و اون این که خب تو این 5 سالی که نرگس به دنیا اومد و حال تمام تلاش‌های شما، 1 سال و نیم هم هستش که ساره به جمع شما اضافه شده و شما حالا صاحب 2 دختر دوست داشتنی هستین و فعالیت‌هایی که قطعاً فرشته تو فضای اجتماعی خیلی جدی داره دنبال میکنه.
درسته. چیشو توضیح بدم؟
خب حالا از لحظه به لحظه اون سختی ها و خوشی ها و ناخوشی ها در کنار هم به ما بگید.
دارم بدون اغراق این رو میگم که من هر سختی که نام میبرم واقعا سختی فیزیکی و جسمی نیست. سختی هست که من هر لحظه نگران فقط آسیب دیدن بچه ها هستم. یعنی من حتی اگه بچه ها رو با خودم میبرم، هر روز صبح من به بچه ها حتی به دختر کوچیکم میگم امیدوارم وقتی بزرگ شدی نگی مامان چرا منو صبح بیدار کردی بردی. این نگرانی جدی منه و بقیه مسائل اصلا برام، برای سختی ها که خیلی ها برای من حتی میان نام میبرم، میگم تو داری این کار میکنی این کار میکنی، مثلا واقعا به چشمم نمیاد. و حالا با یه سری حالا اهالی رسانه یا کارشناسای حالا خانواده و تربیتی که به دلیل کارمون ارتباط داریم یا همسرم ارتباط دارن، ما خیلی واکنش دریافت میکنیم مثبت و منفی و اصلا اینها به چشم من نمیاد. فقط نگران بچه ها هستم به طور جدی همبازیشون. و اصلا اونجایی که من جرقه تو ذهنم اومد که وارد فضای کار بشم، این نقطه‌ای بود که من نمیخواستم نرگس مهدی باشه که من نمیبینمش، پس باید یه جایی باشه که خودم باشم، پس باید یه فضای اشتراکی کار مادر کودک باشه، پس و من به این نقطه رسیدم. از همین جهت هم هست که میگم خدا هرچی من لازم داشتم همون موقع جور کرده. من تا قبل از اینکه ساره به دنیا بیاد هیچ وقت بیرون کار نکردم، همیشه دورکاری کردم و مسئله نبوده، چون نرگس تو سن نبود که اونقدر نیاز به همبازی داشته باشه و من هم وقت کافی رو میتونستم بذارم براش. بعد از به دنیا آمدن ساره بود که نرگس به سنی رسید که به شدت همبازی میخواست و من هم به تناسب این که خب یه عضوم به ما اضافه شده وقت کمتری میتونستم بذارم و همونجا واقعا از خدا خواستم و دوتا اتفاق پشت سر هم باعث شد که من الان توی فضای کار اشتراکی مادر کودک کار بکنم که خیلی ارزشمنده و از مدیر مجموعه واقعا تشکر میکنم که اجازه دادم من بچه برم، چون اونجا اینطوری نبود که، یعنی محیط کاری رسمی بود، منتها وقتی به من پیشنهاد کار رو دادم من گفتم من با بچه ها میام و ایشون پذیرفت و بعد الحمدلله افراد دیگه که مادر بودن اضافه شدن و الان ما یه مهد داریم که اتاق مهد چسبیده به دفتر کار منه و بچه ها خب هر وقت میخوان میان میبینن ما رو میرن. و
پس در واقع اصرار شما منجر به این شد که شما در یک فضای کاری رسمی بچه ها رو هم بردین، بقیه خانم ها هم به تصحیح از شما این رویه رو ادامه دادن و الان شما در محیطی کار میکنید که فرزندانتون هم کنارتون بله. هستن و شما بنیان گذارش بودین.
نه به اون معنا واقعا.
خب اصرار شما موثر بود دیگه.
لطف به نظر من مدیر اونجا بود که این اجازه رو دادم به ما، یعنی اگه شما میگفت نه خب من واقعا نمیتونستم کاری بکنم.
بله.
البته مجموعه دیگه بودن که مثلا از بچهای دانشگاه ما یه مجموعه رو تأسیس کرده بودن که این فضا رو داشت و من اونجا هم باهاشون کار کردم و واقعا فضای ارزشمندیه و واقعا من لذت میبرم از این که میبینم این جدی گرفته شده، چون ما دوستانمون در گذشته اینطور بود که به محض اینکه مادر میشدن خب دیگه خدافظ تا وقتی که بچه بزرگ بشه و دیگه ما دوباره شروع کنیم، ولی الان میبینم که الحمدلله هی جاهای مختلف داره مرکز نوآوری زنان مختلف تأسیس میشه و این روند الحمدلله مطلوب بوده.
اینکه شما فعال فرهنگی در حوزه مادران هستین بحثش چیه؟ یکیش که همین در واقع احساس مسئولیت شما در قبال فرزند خودتون و فرزندان دیگران بوده برای اینکه در محیط کاری فرزندان شما کنار شما باشن و از مادری محروم نباشن.
فکر میکنم به این دلیل هست و من دارم حالا یه سری کارهای انجام میدم که چون به نقطه مطلوب نرسیده
بله.
حالا جای بیانش نیست اینجا، ولی داریم تلاش میکنیم برای اینکه مثلا مدلهای مختلف فعالیت اجتماعی زنان دیده بشه و در بیاد و انشالله.
پس در واقع فعالیت فرهنگی شما به این شکله که خانم فرشته موسوی هر جا در جامعه باشه دو فرزندش هم کنارش هستن.
انشالله که این
به حال خودش در واقع که انتقال فرهنگه که خیلی هم میتونه اتفاق خوبی باشه. بسیار عالی. یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. بزرگ باشید. همچنان میزبان خانم فرشته موسوی هستم، مادر نرگس و ساره. ساره چه کار میکنه؟ یک سال و نیم است و کنار شما داره تو اجتماع حضور پیدا میکنه، درسته؟
بله، اتفاقات جالبی داره براش میفته فکر میکنم و تجربه هاش خیلی متفاوته با نرگس، چون که نرگس کاملا ایزوله بزرگ شده بود و هیچ تجربه‌ای در واقع غیر از همون بازه‌های چند ساعته که پیش دوستان بود هیچ تجربه جدایی از من رو نداشت. الان ساره جدا از من نیست البته، یعنی میره و میاد، ولی خب یه پرستار داره توی محیط کارمون که یه موقع پیش ایشونن میان و خلاصه یه حالت عجیب و جالبی
بخواد مادرش در دسترسه. این نکته مهمیه.
بله، یعنی کاملا اصلا دید داره به من اغلب اوقات و جالبه کلن حضورش توی محل کارمون و همه تعجب میکنن از حضورش، ولی هست دیگه.
خدا حفظش کنه. همسرتون همچنان همراهتون هستن؟
بله بله.
ایشون هم از اساتید در حوزه رسانه هن، درسته؟ خدا حفظشون کنه. بله. خب این خانواده چهار نفره فرهیخته و در این حال دوست داشتنی و جوان قطعا یک چشماندازی هم برای زندگیشون دارن دیگه. شما از چشماندازاتون حتما تو فضای خانواده با هم صحبت میکنید. از آیندهتون بگید، برنامه هایی که برای آینده دارید، حالا علاوه بر این که میخواید یک مادر نمونه باشید که به نظر من باید یکم اون حساسیت های زمان تولد نرگس رو تقلیل بدید که دادید حتما برای تولد ساره جان، خیلی خودتون هم میگید فرق کرده قضیه. چشماندازتون چیه؟ برنامهاتون چیه؟ خاصه فرشته قراره که چه برنامه هایی رو دنبال کنه؟ ادامه تحصیل میخواییم بدید؟ چجوری اوضاع؟
برنامه شخصیم که به محض اینکه شرایطش پیش بیاد حتما ادامه تحصیل خواهم داد، حتما منتظر اون روزی هم که بتونم این کار انجام بدم و واقعا من بعد از مواجهه هم با اتفاقات پس از مادری دغدغه جدیم شد این موضوع، به این دلیل که وقت من خودم رو یه آدمی بودم که به شدت خستگی ناپذیر خودم رو میدونستم و اینکه هیچ چیز نمیتونه مانع من بشه، ولی در مواجهه با واقعیت دیدم نه، واقعا باید یه سری شرایط فراهم باشه و اگر نباشه نمیشه، نمیتونیم یه قهرمان پوشالی ترسیم کنیم که بزرگش کنیم بعد یهو فرو بریزه. و وقتی من دیدم که من اگر دارم اذیت میشم پس خیلی از زنان این اتفاق میفته، از زنان نسل ما، و واقعا دغدغه جدیم رو این گذاشتم که حتما یه قدمی بردارم برای اینکه حتی شده یک خانومی به سن و سال من با شرایط من بتونه یک بار دیگه خودشو به منصه ظهور برسونه. اتفاقی که داره برای نسل ما میفته، برای دختر نسل ما میفته، اینه که برای مادری تربیت نمیشن، برای مهندس شدن و دکتر شدن تربیت میشن. خیلی هم عالیه، اصلا رد نمیکنم،
ولی کافی
ولی
نیست.
بله کافی نیست. بعد به یه نقطه میرسن که بعد همه اونایی که براش تربیت شدن رو بذارم کنار و حالا بشن مادر و همسر، که این خیلی نقطه بعدیه، چون واسه چیز دیگه آماده شده و آرمانهاشو تو اونها دیده، حالا یه اون همه چی عوض میشه و این باعث سرخوردگی، ناامیدی و هزار اتفاق دیگه میشه. من دوست دارم که حتما توی این مسیر قرار بگیرم که هم اون دوره پیش از مادری و همسری اتفاقات دیگه ای توش بیفته، هم اگر یک زنی به این نقطه رسید بدونه که پس جاهایی که بتونه کاری بکنه. و میدونین خیلی زنها توانمندن، اصلا نمیخوام شعار بدم چون زن هستیم، ولی اجازه داده نمیشه بهشون و این اتفاق براشون نمیفته.
و خب نیاز هست به یک تغییر نگرش در جامعه، که اون هم باید از جانب خود ما زنها رقم بخوره.
هم واقعا یه تغییر نگرش جدی میخواد، هم واقعا یه سری مسئله حاکمیتی و مدیریتی ما
بدون شک در سیاست گذاری ها واقعا باید سری تغییرات لحاظ بشه. اما این حس مطالبه گری در ما خانم ها باید شکل
بگیره.
مادامی که مطالبه گر نباشیم در حوزه در واقع حتی تغییر فرهنگ و تغییر سیاست‌های حاکمیتی، هیچ اتفاقی رقم نخواهد خورد. یه موردی رو دوستان هم به من اشاره کردن، منم تقریبا از همه مهمان هامون پرسیدم، اما خب ظاهرا یک چالش جدی برای شنونده هامون هم هست، که معتقدن که خانم های بزرگواری که صاحب حالا دو و بیشتر فرزند هستن حتما اوضاع اقتصادی بسیار خوبی دارن، در یک رفاه اقتصادی خوبی دارن زندگی میکنن، کمک دارن، کمک نباشه پرستار دارن. و خب این که خیلی بخوام عامیانه بگم هنر نیستش که تو این شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی و معیشتی واقعا برای هر خانواده مقدور نیست داشتن فرزند بیشتر. آیا واقعا شما در این خانواده متمول هستین؟ آیا واقعا بحران اقتصادی برای شما جدی نبوده و به همین دلیل فکر کردید به اینکه میتونید صاحب فرزند بیشتر باشین؟
از این چند آیتم که فهمیدید هیچ کدوم رو بنده ندارم. و ما خیلی رو پای خودمون وایسادیم، من و همسرم، و سعی کردیم کمکی نگیریم. پس خودتون میتونید تصور کنید بقیهش رو. ما هر دومون درس میخوندیم وقتی ازدواج کردیم، هنوز همسرم مشغول هستن و درس دارن میخونن. یعنی از نظر مالی قشر متوسط شاید به پایین جامعه باشیم ما. و من هنر خاصی به شما نکردم، چون که من فقط دو تا بچه دارم و یعنی واقعا اینو میگم، اصلا باز نمیخوام شعار بدم، واقعا احساس نمیکنم که اتفاق خاصی افتاده باشه. ولی من خیلی خانم هایی رو میشناسم، خصوصا از خانواده های دوستان همسرم، که شاید با وضع مالی خیلی حالا پایین تر یک افتخار برای خودشون بودن فرزند آوری و دغدغه جدیشون رو گذاشتن رو بحث جمعیت. یعنی فقط با این هدف خیلی ارزشمنده. یعنی واقعا این رو جلوی چشمم میاره که واقعا خودشون رو گذاشتن کنار، فقط نگاه میکنن که من برای کشورم میتونم چیکار بکنم و اگه الان این نقطه ضعف وجود داره پس من این کارو میکنم. این رو من واقعا توشون میبینم و خیلی ارزشمنده. و اگه ما بخوایم حالا یه جامعه آماری داشته باشیم، حالا دوستانی که این سوال رو دارن واقعا برن ببینن که افراد متمول آیا الان دار شدم، مثلا 5 تا فرزند دارن. من به جرئت میگم نه.
نه منم با شما موافقم. بله
من فکر میکنم این عامل محدود کننده نیستش،
ولی در واقع یک نگرش غلطی که در سطح جامعه هستش که اگر از استطاعت مالی برخوردار نیستی پس نمیتونی صاحب فرزند
بشی. ولی حتما کمک کننده است، اصلا اینو رد نمیکنیم. بله خب مگه یه پرستار آدم داشته باشه خیلی کمک بزرگیه، خیلی همه چی راحت میشه، ولی به این معنی نیست که خب در غیر این صورت نمیشه.
نه واقعا خیلی از مهمانهای ما هم که اینجا آمدن و صحبت کردن قریب به اتفاقشون واقعا میگفتن خودمون داریم بچه ها رو مدیریت میکنیم با تمام سختی هایی که داره، ولی خب به هر حال لذت میبردن از این تصمیمی که گرفتن و از این فضایی که برای خودشون به وجود اومده. خب شما در حوزه تولید محتوا و پژوهش در حوزه مادران هم فعالید، درسته؟
بله، که نتیجهش همون نکته بود که بهتون گفتم. من توی مجموعه که فعالیت میکنم تو بحث تعلیم و تربیت و رسانه، بعضا تنظیمگری حکمرانی،
بله
کار میکنیم، که باز حالا اغلب اینها پوشش میده همون بحث تعلیم تربیت رو.
خب ان شاء الله موفق باشید. قطعا در مواجهه با شما دوستانتون یا حتی اصلا خانم هایی که شاید برای اولین بار با شما آشنا بشن و شما رو ببینن در سطح جامعه که با دو فرزند 5 ساله و 1.5 ساله با تمام حالا سختی هایی که داره دارید تردد میکنید و فعالیت اجتماعی رو انجام میدید، شده به شما رفتاری و واکنش و بازخوردی داشته باشن که شما رو ناراحت کنه، غمگین کنه و بعد به خصوص خانوم ها که در نهایت به شما این تفکر انتقال پیدا کنه که چقدر بد که این خانوم در جایگاه یک مادر و در جایگاه یک زن نتونست یک درک متقابلی از شرایط من داشته باشه؟
میدونید کلن راحت ترین کار اینه که صورت مسئله پاک بشه و این مواجهه جدی من این بوده که یعنی همه اول میگن تو چرا بچه دار شدی؟ اگر شدی انتخابت اینه، چرا تو خونه نیستی؟ این صحبت دومیه که میشه و نگاه غالبه واقعا آدم ها به نظر
بچه من. نگاه تلخی.
بله و من اصلا نمیتونم بفهمم این رو. یعنی من حتی میگم شاید من حالا من دغدغه فکری محتوایی دارم کار میکنم، واقعا شاید یک زنی مجبوره کار بکنه، اصلا نیاز داره به این کار کردن. این نگاه خیلی آسیب میزنه به اون زن.
حق طبیعیه او هست که از این حقش داره استفاده میکنه
و این که بقیه استفاده نمیکنن مسئله خودشونه.
بله و ما حق نداریم اون رو به چالش بکشیم.
بله ما تو اقوام هم خب خیلی مسئله داریم، یعنی ما از اقوام هم واکنشای منفی خیلی دریافت میکنیم، خصوصا که میگیم تعداد این دو تا قرار بیشتر هم بشه همه چی بدتر میشه. ولی من و همسرم همیشه سعی کنیم واقعا ما عمل اثبات کنیم که کاری که میکنیم رو بهش ایمان داریم و درسته.
در سطح اجتماع خاطره خاصی دارید که مثلا به شما بگید که خانم با ورشی با دوتا بچه آمدی بیرون؟
شاید خواست خدا بوده که من به اون معنا مستقیم چیزی دریافت نکردم، ولی اتفاقات مثبت دریافت کردم، حتی مثلا از راننده اسنپ.
بله.
که مثلا میبینه بچه من داره گریه میکنه، با بچه من صحبت میکنه و بازی میکنه.
خب پس خدا رو شکر همدلی هم همیشه هست.
واقعا اینطوری نیست که
منفی نگاه نکنید.
حالا من مترو با بچه‌ها فکر کنم سوار نشدم تا حالا، فکر می حالا شاید با نرگس سوار شدم یادم نمیاد، ولی مثلا در دورانی که در بارداری بود من بیشتر از این بیشتر مثلا دو بار اتفاق افتاده بود که یه نفر من گفته باشه اصلا تو چرا با وسیله نقلیه عمومی میای، و ولی هزاران بار پا شدن که من بشینم. در مقابل اون این هم هست و
بله خدا رو شکر
مردم ما الحمدلله واقعا مهربونه.
خدا رو شکر. آره واقعا نمیتونیم این موضوع مهم رو نادیده بگیریم، ولی خب بازم من تاکید میکنم حالا چون شما در مورد تجربیات دوران مادریتون به خصوص در مورد نرگس جان در دانشگاه نکاتی رو گفتین، تاکید ما این هست که تمام تلاشمون رو بکنیم که این تغییر نگرشه شکل بگیره و مادران عزیز ما با هر تعداد فرزند بتونن به راحتی در جامعه حضور پیدا کنن، حمایت بشن. بازم تاکید میکنم این حمایت صرفا از فضای خانواده نیست که باید باشه، جامعه و سیاست هایی که در جامعه اعمال میشه هم باید به عنوان یک نقطه تاثیرگذار و حمایتگر برای زنان این سرزمین باشه. خیلی عالی، ممنونم خانم موسوی عزیز. نکته ای هست که تمایل داشته باشید ازش یاد کنید؟
نکته زیاده دارم فکر میکنم که کدوم رو بگم. من به خانمای همسن سال خودم که تو موقعیت من هستن و خیلی زیاد هستن همیشه به دوستای خودم هم میگم، اینجا هم میخوام بگم اگه افراد بیشتر صدای من رو میشنون، اینه که واقعا همه چی رو از خدا بخوان و واقعا اگر که لازم باشه یه اتفاقی برای اونا، برای فرزندشون، برای همسرشون بیفته حتما به دست خدا میفته و کافیه که بخوان، واقعا بخوان. برای من مسیرم اینطوری شکل گرفته و هر اتفاق جدیدی میفته من میبینم که تو اون پازلیه که من میخواستم که اتفاق بیفته. الحمدلله اینطور بوده و ان شاءالله برای همه همینطور،
ان شاءالله موفق بشین. الان شما حدودا 30 سالتونه؟
30 سال.
بله. 10 سال دیگه فرشته موسوی در 40 سالگی در چه شرایطیه؟ چه توصیف و ترسیمی از 40 سالگیتون داریم؟ به حداقل این 10 سال پیش رو
همیشه بهش فکر میکنم اتفاقا، چون 40 من همونطور که 30 برام خیلی عدد خاصی بود و منتظر بودم که بهش برسم، 40 هم برام عدد خاصیه. فکر میکنم که بکنم 4 تا مثلا بچه داشته باشیم.
بله.
فکر میکنم که یه مؤسسه فرهنگی خودم دایر کرده باشم
انشالله. که در حوزه مادران هم خواهد فعالیت جدی کنه.
این قید جدی شد.
پس فرشته موسوی انشاءالله در 40 سالگی صاحب 4 فرزنده به امید خدا انشاءالله و یه مؤسسه فرهنگی داره که در حوزه خدمات رسانی به مادران به ویژه فعال هستش. و دیگه من منتظر یه نکته دیگه هم
جدا؟
آره که درستون چی میشه؟
آره ایشاله که دکترامو گرفته باشم
ایشاله با امید خدا. دکترا هم میخواین در همین حوزه تحصیلتون در کارشناسی ارشد
احتمالا
دیگه بیاین توزیع مباحث تربیت و اجتماعی. ایشاله موفق باشید خانم. خیلی خوشحال شدم از هم کلامی و هم صحبتی با شما. امیدوارم اذیت نشده باشید، خستتون نکرده باشید. نرگس و ساره عزیز ما رو ببوسین، همسر محترم رو سلام برسونید و ایشاله که همواره در زندگی بدرخشید و موفق باشید. سپاسگزارم. ممنونم، بسیار ممنونم از شما شنوندگان عزیز برنامه خاتون. گفتگوی امروز ما به پایان رسید و امیدوارم که از این گفتگو هم صحبتی شما هم بهره‌مند شده باشید. تا فرصت سلام دوباره همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهیتون. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به 2 کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد درگیری های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید. تا به این شکل مشخص شود صهیونیست ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی ها از همه سرزمین خود رضایت نمی دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یک پارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948 بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا به این شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شد. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتشای عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین راهی جبهه های نبرد با صهیونیست ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ مصری ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه‌ها آغاز و موفق شدند تا 2 شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نكبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل 2 کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصی برای رژیم صهیونیستی رقم زده برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم